سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور. رانده شده. قدر از این برگ بدم می آید که دوست دارم آن را پاره کنم. با وجود تنفر شدیدم از فیلم رانده شده، چون نمی توانم فیلم و پسوردش را در ذهنم پاک کنم، روی اریکم دراز می کشم و آن برگه پلید که رویش نوشته شده است رانده شده را روی پیشانیم می گذارم و با چشمانی اشکبار و به اجبار فیلم را می بینم. فکر نمی کردم بلای لال شدن من و پدرم را بگیرد. دیگر با هم حرف نمی زدیم مگر اینکه یک امر خیلی ضروری پیش بیاید. حتی وقتی حرف می زدیم به هم دیگر نگاه نمی کردیم. به این ترتیب چشمهایمان از گفتگوهایمان خارج شدند. این گونه بود که فهمیدم زبان چشمها مهمترین قسمت گفتگوهای بشری است و سخن بدون نگاه کردن به هم دیگر کامل نیست. 4 سال زندگی کردم. منظورم 4 سالی است که تنها توی خانه پدرم زندگی می کردم. در سال آخر حتی 1 بار نگاه من و پدرم با هم تلاقی پیدا نکرد و این حقیقت تلخی بود که خیلی آزارم می داد. چون 2 شخص که در 1 خانه زندگی می کنند، اگر بخواهند به هم نگاه نکنند، شاید نهایتاً 1 یا 2 ماه بتوانند این کار را بکنند. بعد خودشان خسته می شوند. حالا چطور ما 1 سال به هم نگاه نکرده ایم؟ نمی دانم. یکی از علامتهای بیماری لال شدن این است که چشمها از هم گریزان هستند و دوست ندارند هم دیگر را ببینند و با هم رو در رو شوند. چون 1 نگاه سریع اعماق وجود شخص و رازهایش را فاش می کند. اگر ما توی پاریس زندگی می کردیم و بیماری لال شدن می گرفتیم، چه اتفاقی می افتاد؟ ویروس لالی دوست دارد در جامعه ما شایع شود و آن ویروس فقط در پوست و در لایه ها زندگی می کند. چون مردم اینجا غلاف زندگیشان لایه لایه است و رفتارها و برخوردهایشان را هم برای اینکه فاش نشود در لفافه که همان پوست است قرار می دهند. یا حرفهایشان را همیشه با ایما و اشاره میزنند. بدون هیچ گونه هیاهویی این بیماری به سویمان میخزد. به همین جهت من و پدرم از هم دوری میگزیدیم و سپس از رفتار هم دیگر شوکه شدیم. بعد با هم حرف نزدیم و پس از آن نگاه‌هایمان از هم فراری شدند و بیماری لالی گرفتیم. من از روبرو شدن با او در راه روها، اتاقهای خانه پرهیز می کردم. چهره گشوده و شادش به یک چهره پر از چین و چروک و عبوس بدل شد. پوستش سیاه و چروک های پیشانیش بیشتر و لبانش پر از رمز و راز و همیشه بسته شدند. بیشتر وقتش را در بسترش سپری می کرد. ساعتها با خودش ورق بازی می کرد و بقیهش را هم رادیو گوش می داد و گاهی هم ترانه های غمگینی را با خود زمزمه می کرد. من هم به نوبه خودم شکلم تغییر کرده بود. در آینه که به خودم نگاه می کنم، چهرم همان است. چشمانم، دهان، موها و اجزای صورتم همان هستند که بودند. ولی من با آدم قبل از ابتلا به لالی فرق داشتم. من از انسانی که به گونه‌ای محترمانه با اعضای جامعه رفتار و برخورد می کرد و رضایت والدینش را هم کسب کرده بود، به یک آدم سرکش و رانده شده تبدیل شده بودم. با این وجود نمیدانم چطور از این شرایط خارج شوم یا از در صلح و آشتی درآیم، هم با پدرم آشتی کنم و هم با جامعه. پدرم که در طول زندگیش با همه مردم خوب بود و عرف و هنجارهای اجتماعی را به خوبی اجرا می کرد، او هرچند که بسیاری از رفتارهای مردم را نقد می کرد، ولی این فقط در حد سخن بود. در طول زندگی با هیچ کسی گلاویز نشده بود یا هرگز کسی را از خود نرنجانده بود. او مرد نیکوکار و محبوب جامعه و مردم بود. اما پدرم هرگز فکر نمی کرد دختر بزرگش که بیشتر از سایر بچه هایش شبیه او بود، سرکش شود و خلاف شرایط او و خودش به یک زن منحرف تبدیل شود. هرگز به ذهن آن استاد توانا که در طی 30 سال فقط خوشنامی و اعتبار کسب کرده بود خطور نمی کرد توسط رفتار دخترش که عاشق مردی دیگر شده بود، در حالی که زن مردی دیگر بود، طعنه بخورد و سرفکنده شود. او می داند که دخترش سالها در تنهایی و سرگردانی به سر می برد. نه شوهر داشت و نه طلاق گرفته بود و می توان با آدم هایی که فکرشان باز است این مسئله را در میان گذاشت و آنگونه اشخاص هم حقی را برای این قائل شوند و بگویند او هم آدم است. او هم مثل همه ما آدم ها از گوشت و خون است و عشق ورزی به مردی دیگر پاسخی تند به آن همه سال پر از ظلم و درد و درگیری است. و ممکن است بگویند این زن ناگهان و به اشتباه این کار را کرده است و غلط است که برای سالهای طولانی زوجهای جوان هم دیگر را رها کنند و این تنهایی غیر انسانی راه را برای خطا و اشتباه باز می کند. بله، پدرم بیشتر از اینها حرف داشت. من حتی می توانم او را تصور کنم که چطور شنوندگان و بینندگان را مات و مبهوت حرفهای خود می کند. اما مصیبت بزرگ اینجاست که او یک زن است که این کار را کرده است و آن زن هم مسیر پدر و دختر اوست. او باید شرف، آبرو و اعتبار خانواده در جامعه باشد. وقتی مردم کارهای بچه ها را به خانواده نسبت می دادند، احساس می کردم ظلم بزرگی رخ داده است. گاهی پیش می آید فرزند آدم خوب و پدر و مادر بد هستند یا برعکس. پس چرا کسی به جرم کس دیگری محاسبه و مؤاخذه شود؟ چرا پدرم به دلیل وجود من افسرده شد؟ خودم را در موضع تجربه قرار دادم. چطور حکم و قضاوت جامعه مثل شکنجه بر سرم می بارد. شکنجه های بی‌رحم، بی‌منطق و بدون حساب و کتاب. با وجود اینکه مردم از رفتار دوگانه، دروغ و حق بازی های خودآگاه هستند، سعی می کنند با شرایط موجود مدارا کنند و آن را در غلاف زیبا و شیکی و در لای اموری قرار دهند که اصلاً به چشم نیاید. من سرپوش گذاشتن و مخفی کردن را نپذیرفتم و به سادگی مثل دیوانه ها یا هنرمندان خیلی معروف جریان زندگیم را ترسیم نمودم. جریانی که معجونی از نور و خورشید و هوای پاک کوههای بلند است. من آنها را ترساندم و ترس را در وجودشان کاشتم، چون آنها دارند رایحه‌ای را استشمام می کنند که آنها را می کشد. رایحه آزادی را برای پدرم سخت است که پدر دختری باشد که تجارب مختلفی دارد. زنی با شخصیتی متفاوت که از زندگی برداشت خاص خود را دارد و به اصولی که خودش برای او ساخته است پایبند است. عشق ورزیدن به آزادی و عشق و نفرت از تقلب، دورویی و حیله‌گری. و این دختر که احساس می کند برای خودش دونکیشوتی است، کاری نکرده است جز اینکه این اصول را دریافته و با روح و جان آنها را اجرا کرده است. نمی دانستم وقتی خانواده ها بچه ها را بر اساس اصول معینی تربیت می کنند، می خواهند کلامشان در حد حرف بماند و عملی نشود. از آن پس دیگر توی ذهنم مراقب خیلی از اتفاقها بودم و خودم را با این افکار و اصول سطحی و عمل نکردن به آن از شر اتفاقات زیادی نجات می دادم. من یک خانواده آزاد را که حس قوی حماسی وطنی زیادی داشتن می شناختم. پدر آن خانواده وطن پرستی، حماسه، احقاق حقوق و جهاد و شهادت در راه وطن را به آنها آموزش داده بود و شعرهای انقلابی شاعران آن دوره، خصوصا شعرهای محمود درویش، سمیح القاسم، توفیق زیاد را از حفظ بود. آن خانواده، خانواده من بود. همه ما نسل جوانان انقلابی بودیم و این پدر فوق‌العاده را که سرشار از حماسه و جوانی بود دوست داشتیم. ولی وقتی فهمید یکی از پسرانش که پزشک سرآمدی بود، پزشکی را رها کرده و انقلابی شده است و در عملیات ضد اسرائیلی در لبنان و فلسطین شرکت می کند، دیوانه شده بود و آرام و قرار نداشت. منطقش را از دست داده بود. برایش مهم نبود ما چه تصوری دربارش پیدا می کنیم. او به حرامزاده هایی که روی پسرش تأثیر گذاشتند و در چنگال مرگ انداختند دشنام می داد. واقعا هم همین اتفاق افتاد. پزشک جوان در یکی از عملیات های شهادت طلبانش توانست یک تانک بزرگ اسرائیلی را منفجر کند. همراه با انفجار تانک خودش هم منفجر و بدنش تکه تکه شد. تکه های بدنش در مساحت بزرگی از زمین پخش شدند و کشتزاری از گلهای لاله وحشی رویید. لاله هایی که هر کس آنها را ببوید، شور و حرارت زندگی و پیروزی حق را در می‌یابد. من نمی توانم پدرم را که در غم از دست دادن پسرش داغدار شده بود، ملامت و سرزنش کنم. ولی وقتی شور و حماسه عجیبش را به خاطر می آورم که با هر انقلاب یا انتفاضه گر می گرفت و او را به خواندن شعرها و سرودهای انقلابی وادار می کرد. اینجا، همینجا، روی سینه هایتان به سان دیوارها باقی می مانیم، در دهانهایتان چون شیشه تیزی و در کامتان چون زهر مار و در چشمانتان چون شعله از آتش باقی می مانیم. احساس می کردم اینجا یک حلقه مفقود یا حفره‌ای وجود دارد که کسی باید آن را بیابد یا پر کند. آیا خودش بچه هایش را حماسی بار نیاورد؟ آیا خودش بذر جهاد در راه وطن را در وجود بچه هایش نکاشت؟ یا فقط در حد حرف و کلام بود؟ نه، فقط در حد حرف نبود. او به حرفهایش ایمان داشت، ولی به شرطی که خطر از بچه ها، دارایی ها و خودخواهی هایش دور باشد. یک خانواده دیگر را به یاد دارم که دوست خانواده ما بودند. مادر خانواده بسیار مؤمن و متدین بود. هرگز نماز اول وقتش ترک نمی شد. روزه و سایر عبادتهایش را به خوبی انجام می داد. خانهش با عکسهای قدیس ها تزئین شده بود. او به دوستیش با راهبه ها و راهبها افتخار می کرد و پیوستانها را دعوت می کرد تا به خانشان بیایند. او گاهی اوقات به خانه راهبه ها می رفت تا به سیر و سلوک بپردازد. این زن پارسای پاک دامن که با بخشندگی اشک می ریخت، در برابر تمثال مبارک حضرت مسیح آرام و قرار نداشت. وقتی فهمید دخترش می خواهد راهبه شود، به سراغ همه دوستان دخترش رفت و از آنها خواست با دخترش صحبت کنند و او را از تصمیمی که گرفته منصرف کنند. من یکی از دوستان دخترش بودم. او به من هم پناه آورد. از خشم، بغض و ناراحتی می لرزید. او آرامش همیشگی و منطقش در کلام را از دست داده بود. وقتی از او پرسیدم چرا انقدر آشفته هستی، گفت چطور می خواهی آرام باشم؟ آیا او با خودش فکر نمی کرد که احساسات و توهمات خودش زمین ساز این ماجرا شدند؟ من از سرزنش کردن خودداری کردم، چون با خود گفتم با این کار یک زن قدیسه را آزار می دهم و به او ظلم می کنم. آن زن با صدای نگرانش گفت دختر بچه زیبایی میخواهد خودش را در زندگی دفن کند، میخواهد راهبه شود و در دیری دور افتاده که مانند تبعیدگاه است جوانی، زیبایی و علمش را دفن کند. حرام است، به خدا حرام است، گناه است. یک دختر معمولی به ازدواج فکر میکند، به همسر و بچه هایش که به زندگیش معنا میدهند. دخترم، خواهش میکنم با دختر من صحبت کن. او دیوانه شده، خواستگارهای مختلفی دارد. آخرین آنها یک وکیل برجسته است، جوانی رعنا، ثروتمند. حالا دخترم میخواهد توهم و زندان را به او ترجیح دهد. فکرش را بکن، میخواهد راهبه شود. من در جوابش گفتم آیا خودت نبودی که او را با این گونه افکار از کودکی تا حالا تغذیه کردی؟ آیا او را به روزه و دینداری تشویق نکردی؟ آیا او را همراه خودت به دیر نمی بردی؟ اجازه نداد حرفهایم را کامل کنم. او که صبرش را از دست داده بود فریاد کشید بله درست است، ولی من نمی خواهم او راهبه شود. فهمیدم نمی شود با مادر دوستم بحث کرد. ساعت‌های زیادی فقط عکس‌های زیبا و براق زندگی‌مان را ورق می‌زدم. خوب به پشت عکس‌ها نگاه می‌کردم تا گرد و غبار و تار عنکبوت و موریانه‌ای را که در طی این سال‌ها کار خودشان را کرده بودند و به سطح نمی‌رسیدند ببینم. با تعجب و حیرت گفتم پس اهالی اینجا واقعاً به کدام یک از این اصول پایبند و مقیدند؟ فقط احساس می کنند که باید حرفهایی را پیش روی بچه هایشان بگویند و خودشان به آن عمل نکنند. من که یک دنکی شده غرق شده در رویاها هستم، چشمانم را به روی دنیا باز کردم. در حالی که خودم را در محاصره کتاب های پدر و مادرم دیدم، با کتاب ها، دیوار ها و خانه هایی برایم ساخته بودند، و من در آنجا زندگی می کردم. تنها گناهی که مرتکب شدم این بود که من تلاش کردم طبق تفکراتم زندگی کنم. همان گونه که حرف می زنم همان گونه هم زندگی کنم. دو وجود متناقض در یک زن نباشم. اتفاق سنگینی که برای پدرم رخ داد باعث شد که دنکی شده غرق شده در رویاها به یک زن با تجربه تبدیل شود. او شبیه نیتوشکا و آنا کارنینا شده بود. فهمیدم که دخترها در سرزمین ما بین دو خانه، دو کلبه یا دو صندوق یکی را انتخاب می کنند. یا تا 70 سالگی و به بالا باکره و پاک بمانند، یا زن مطیعی شوند که خودش را برای شوهر و بچه هایش فدا می کند و کاملا حد و حدود شخصیتش گم می شود. جز این دو حلقه، زنان در وطن ما نمی توانند انتخاب دیگری داشته باشند. و اگر بخواهند جز این دو حالت باشد، زن با تجربه ای می شود که مورد خشم همه واقع می شود. زنی که انگشت نماست، زنی که مطلقه نام دارد، زنی که نام، ویژگی، کار و همه مشخصاتش فراموش می شود تا فقط مطلقه نامیده شود. این کلمه معانی بسیار زیادی دارد که درباره‌اش صحبت خواهم کرد. احساس سعادت عجیبی به من دست می داد. سعادتی که در درونم سرکشی می کرد. از زمانی این احساس را پیدا کردم که لباس و شخصیت مطلقه را برتن کردم. کاملا آگاه شدم که فهمیده تر، افق دیدم گسترده تر و باهوش تر شدم. این در حالی است که من بر صندلی حکمت یا کرسی مطلقه ها نشستم. شناختم نسبت به خیش کامل نشد مگر اینکه تمام ابعاد کلمه مطلقه را زندگی کردم و دارای زیرکی خاصی شدم، چون من توانایی های خارق العاده ای دارم. واقعا به یک جادوگر تبدیل شدم که نگاه نافذی دارد، نگاهی که از پوست، گوشت و استخوان‌ها می‌گذرد، نگاهی که دقیق مثل اشعه‌های ایکس و ماورای بنفش عمل می‌کرد. بلکه توانایی‌هایم به حدی رسید که می‌توانستم افکار برنامه‌ریزی شده یا افکار پنهان در سلول‌ها و لب‌های مغز را بخوانم و حتی می‌توانستم افکار کسانی را که یک بار آنها را دیده بودم هم بخوانم. بعداً رایحه مخصوص زنان مطلقه را کشف کردم، آن رایحه خاصی که همه مردهای خسته از زندگی آن را حس می کنند، ولی همان رایحه برای کسانی که عاشق زندگی و ماجراجویی هایش هستند رایحه بسیار دلپذیری بود. آن رایحه حتی مردان مجرد را به ماجراجویی وادار می کند که سالها محرومیتشان از ازدواج را جبران کنند، چون دستیابی به دختران برای آنها غیر ممکن یا توی قفس ازدواج ممکن می شود. ماجراجویی با یک زن شوهردار پر از خطرهای گوناگون است. اگر شوهر خیانت را کشف کند، علاوه بر آبروریزی صدها مشکل ایجاد می کند. ولی کلمه مطلقه فکر و خیال جوانان مجرد را آرام می کند. اما مردان متأهل که می‌خواهند سراغ مطلقه ها بروند، احساس می‌کنند وارد خانه‌ای می‌شوند که درش نیمه بسته است.
این داستان ادامه دارد.